نوح خرداد 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. آیه شریفه یک استدلال دیگر است بر توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت. و اون استدلال است به جابجایی و تغییر در حالات نور و ظلمت، سلام علیکم، و تعاقب لیل و نهار که پشت سر هم میاد، و این که میگد این جابجایی و این تعاقب یک عبرت و برهان بزرگی است نسبت بر این توحید در ربوبیت ذات اقدس اله. حالا چگونه دلالت میکند بر این مطلب؟ آیه رو با هم مرور میکنیم تا معلوم بشد. ان فی اختلاف، ان با تاکید میفرماید، تاکید به جهت تنزیل مخاطب است به آنچه که مخاطب به اون راه نمی برد، یا این که مخاطب را به منزله منکر گرفته است و حالا که منکر است با تأکید می گد شاید اون انکار برطرف بشود. خیلی خوب، یعنی پس یا متوجه نیست تأکید میکند تا متوجه بشد، یا منکر تأکید میکند تا انکارش شاید برداشته بشود. ان فی اختلاف، فی اختلاف جار و مجرور، خبر مقدم ان. اختلاف چیست؟ اختلاف هر بله دو شخص یا دو چیزی که یا دو شیئی که جهت حرکتیشون در چه باشد؟ در غیر جهت اون دیگری باشد، این میشه اختلاف. لکن این معنای لغوی اختلاف، لکن اینجا مراد از اختلاف، ببینید، پس معنای لغویش میشد ذهاب هر یکی از دو شی یا اشیا در غیر جهت دیگری. این یه جهتی رو دارد سیر میکند، او دیگری جهت دیگری رو. لکن اختلاف اینجا به معنای تعاقب، یعنی پی در پی آمدن، یعنی ورود هر کدام پشت سر دیگری، یکی میاد ثم اون یکی میاد. و مراد اینجا توالی لیل و نهار است که روز میاد ثم پشت روز چیه؟ شب. دوباره سم پشت شب روز و این همین جور چرخه چه دارن؟ ادامه دارن. پس بنابراین اینجا مراد توالی شبان روز، یا اینه یا مراد از اختلاف شب و روزی که میگد اختلاف از حیث طول و کوتاهیشه. شما تابستونا شبا چه میشد؟ کوتاه میشه. روزا بلند میشه. به سمت زمستان که میرید داستان چیه؟ عکس. شبا بلند میشد، بله، و روزها کوتاه میشود. خیلی خوب. و در فصل بهار و پاییز، تو این دو تا فصل میرسیم به یه تساوی که بهش میگن اعتدال ربیعی و اعتدال پاییزی خریفی. خیلی خوب.
روشنایی و تاریکی هم میشه؟
روشنایی و تاریکی، خب روز و شب، روز روشن، شب تاریک. این چی چیش میشه؟ خب شبانه روزه که میگیم
اختلاف.
اختلاف به چه معنا؟ این اختلاف رو دارم معنا میکنم.
تاریکی روشنی رو میگیم.
ببینید تاریکی و روشن، نه ببینید اختلاف یا به معنا پی در پی. خب اگر این معنا باشه، این همون چیزی است که موجب حرکت معاشی مردم میشه. معاش مردم این است که روز به کار می‌پردازند و شب مال استراحت، مال خواب است، مال راحت است. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اگر مراد توالی شبان روز باشد، این توالی شبان روز موجب حرکت معاشی و زندگی اجتماعی مردم میشد و اینکه روزا کار میکنن، درآمد تحصیل میکنن، شبها را هم به استراحت میپردازن. این اختلاف اول به معنا اول که توالی شب و روز باشد به این معناست. و اما اختلاف به معنای دوم که شبان روز کوتاه بشد یا بلند بشود، خیلی خوب، این اختلاف به معنای دوم فصلهای چهارگانه رو شکل می دهد: بهار، تابستان، پاییز و زمستان. و این فصول چهارگانه، ذات اقدس اله در این فصول چهارگانه تدبیر می کند امر رزق و روزی مردم رو. کشت و بفرمایید اینا محصولاتیست تابستان کاشته می شد، محصولاتیست پاییز و همینجور. بنابراین با این گشتن فصول اربعه هم کشت و زرع و اینای مردم به ثمر میرسد. بنابراین اختلاف را به هر کدام از این دو معنا بگیرید، ثمری برش مترتب است و اثری داره. حالا میفرماید به راستی با تأکید در این اختلاف، اختلاف چی؟ اللیل و النهار. لیل مضاف الیه اختلاف، لیل جمع لیلت هست، لیله، لیل جمع لیله، و شب از وقت غروب خورشید شروع میشد تا طلوع فجر صادق. تا طلوع فجر دیگه قطعا شب. و نهار، اختلاف شبانه روز. خب نهار عبارت است از گسترش روشنایی که شروعش از طلوع فجر صادق است تا غروب شمس. تا غروب شمس دیگه قطعا بهش گفته می شود نهار. بله، لیل جمع، ولیکن نهار نه، منتا می توانید که نهار را هم الف و لام شد جنس بگیرید، وقت بازم عموم پیدا می کنید.
اسم جنس نیست؟
خود لیل،
لیالی جمع،
خود لیالی جمع الجمع. ببینید ما در زبان عربی جمع داری، یه جمع الجمع داری، یعنی بعضی وقتا خود جمع را جمع میبندن. علایه حال لیل را گفت لیله، یه تی گرده بذار مثل خب همون دیگه، پس مفردش میشه بله، مفردش لیله هست، لیکن لیل گفتن که جمعه. خب تا اینجا روشن؟ پس خود این اختلاف شبان روز آثاری برش مترتب میشه. خب و این اختلاف فوق‌العاده دقیقه، یعنی شما میتوانید فصول سال رو دقیق مرتب دارید. شما این که روز چقدر کم میشد، نقطه مقابل شب چقدر زیاد میشد، هرچه به طرف زمستان میرویم، اینا ثانیه هاشم چه شده است؟ قابلیت محاسبه دارد. دقت میکنید؟ عکسش میان به سمت تابستان، باز روز کوتاه میشد، چقدر امروز از فردا چه شده؟ کوتاه تر شده. و چقدر شب بلندتر شده است، نه دقیقش که ثانیش قابل ملاحظه هست. و لذا شما طولانی ترین شب سال رو که چه میگیرید؟ بله شب چله یا شب یلدا اعلام میکنید، قشنگ قابل محاسبه است. البته یه شب زود میگیرید، توجه میکنید؟ و الا طولانی ترین شب سال فردا شب یلداست. منتها حالا این از قدیم این شب گرفتن. و بله علایه حال اینقدر با دقته، یا اعتدال ربیعی یا اعتدال در پاییز، دقیقا در چه تاریخی این شبان روز به اعتدال میرسد. دقت میکنید؟ اینا همه قابل محاسبه است. هر سالم همین محاسبه عیناً تکرار می شود بدون ثانیه‌ای پس و پیش شده. یعنی مثل یه ساعتی که اصلا ساعت در مقابلش مثال نادرستی است. خب چون این همه بله دارد بفرمایید که زمین و خورشید و ماه و اینا، مثال به یه ساعتی رو مچ شما خیلی مثال نادرستی است، ولی ثانیه ای پس و پیش نمیشد. این خودش نشان میداد کسی که دارد تدبیر امور این عالم رو میکند چیه؟ یه نفر است. اگه دو نفر بودن، یکیشون یه سال میخواست شلش کند، یکیشون میخواست چی؟ سفتش کند. شما همین بله فرض بفرمایید حکومت را، رئیس جمهور را و امثال اینا را، خب وقتی عوض میشد، خب خیلی چیزا دیگه هم باش چه میشد؟ عوض میشد دیگه. غیر این است؟ تغییر میکن. شما یه رئیس جمهور داشتید، دو سال از تو خانهش میترسید بیاد بیرون، پاشو بیرون نمیگذاشت. که بعضی گفتن که ما میترسیم این بدنش کرم بیفتد، از تو رخت خواب بیرون نمیاد، از تو خانهش بیرون نیمد دو سال آخر ریاست جمهوریش. یه رئیس جمهورم بعد داشتید، سندروم چه داشت؟ بیقراری داشت، اصلا نمیتونست یه جا بشیند. خب اینا وقتی جا به جا شدند تغییراتی پیدا شد یا نشد؟ خب وقتی این عالم هستی اگر دوتا رب داشته باشد یا بیشتر از دوتا رب داشته باشد، تو این جا به جایی ها باید که این تغییرات رو شما ببینید، در حالی که هیچ تغییری نمی بینید. اینا ثابته، ثانیش هم قابل محاسبه است، دقت می کنید. بنابراین خود این دلالت می کند بر وحدت چی؟ ربوبیت. دلالت می کند خالق عالم هستی یکیست، اداره عالم هستی هم به ید قدرت یکیست. لذا این یکی که ثابت است، او قانونی را هم که حاکم کرده است بر عالم هستی و اداره می کند، به تدبیر واحد دارد اداره می کند. اگه مدبر عوض بشد، تدبیرات هم چه می شد؟ عوض می شد. وقتی ثابت دارد اداره میشد، معلومه یه مدیر داره، یه مدبر داره. بنابراین میشد دلیل و برهان بر توحید در ربوبیت و قبل از ربوبیت خالقیت. دنباله آیه: پس یکی در اختلاف لیل و نهار. دومین مطلب میگه و ما خلق الله. واو عاطفه، ما مای موصوله، عطف به چیست؟ مای موصوله عطف است به ان فختلاف، درسته؟ یعنی و ان فی ما خلق الله، این میشه. بنابراین عطف به اختلاف، یعنی و به راستی که در چی؟ در ما خلق الله، در آنچه که خدا خلقت کرده است. خلق، خلقت رو گفتیم، ایجاد است و انشاء است بدون چی؟ بدون ماده اولیه و بدون اینکه از رو دست کسی نگاه کرده باشد و ابداع. هیچ ماده اولیه هم در اختیار ندارد. ببینید هر کسی بخواد یه چیزی بسازد، یه ماده اولیه میخواد. اگه ماده شو بهش ندید، نمیتواند بسازد. بعد یه نقشه ساخت داره. حالا این نقشه ساختش یا نقشه مال خودشه، یا نقشه رو از دیگری چه کرده؟ کپی کرده، برداشته است. به قول امروزی ها دارد مهندسی چه می کند؟ معکوس می کند. خیلی خوب، لکن خلقت الهی این نیست. خلقت الهی ماده اولیه ندارد. خب کپی هم از رو دست کسی نکرده، ابداعه. هر آنچه که خلقت کرده است، خود ذات اقدس اله دارد ابداع و انشاء و ایجاد می کند. خیلی خوب، پس بنابراین و همچنین به راستی در ما خلق الله، در آنچه که خدا خلقت کرد. خب
اختلاف ما خلق الله.
نه نه فی ما خلق الله اختلاف نه، عطف به چیه؟ عطف به اختلافه. ان فی اختلاف خلاص. دوباره ان فی ما خلق الله فی السماوات، آنچه که خدا خلقت کرده است. فی السماوات اول چشا رو میبرد تو آسمون، میگه سرتو بلند کن نگاه کن این آسمون رو، آنچه که خدا در سماوات آفرینش کرده است، سیارات هستن، ستارگان هستن، کواکب هستن، مضافن به این که فرشتگان خدا محل چی؟ حرکتشون کجاست؟ آسمان است دیگه. بنابراین میگه سرت رو نگاه کن، حالا یه چیزایشو میبینی، یه قدریشو میبینی و هزاران برابر اینی که میبینیم نمیبینی، ولی خدا خلقت کرده. ولذا با تلسکوپ های چی بسیار قوی اتمی، خب بسیاری از چیزایی که من و شما با چشم عادی تو آسمون نگاه میکنیم نمیبینیم، با او تلسکوپ ها قابل چیه؟ رؤیته. بنابراین میگه اول سرتو بالا کن، فی ما خلق الله فی السماوات، خب بعد چی؟ والارض، تو زمین رو نگاه کن چه آفریده است، یکی و دوتاست مخلوقات الهی، از جمادات، از چی؟ گیاهان، از حیوانات. نه بیا خود آدم ها، آخه ما همیشه نه یه چهره های ثابتی رو میبینیم، فکر میکنیم همه ی آدم ها همین چهره رو دارن، توجه میکنه. وقت وقتی میرد مکه نگاه میکنه میبینه یکی سیاس، یکی سفیده، یکی زرده، یکی سرخه، یکی خیلی اینا با هم چه دارن؟ بله. بعضی اینا وقتی میرن مکه اصلا یه مدتی وای میسن این خلق رو تماشا میکنن که اینا هر کدام بله یه شکل و یه شمایل و اینایی دارن. خود آدماش ببینید چه داستانهاییست. میگه در این آفرینشه، آنچه که خدا در آسمان آفریده است و در زمین. خب باز هم آفرینشش و هم تدبیر و ادارش، اینا همه دال بر این است که خالق عالم هستی، رب و مدبر عالم هستی چه یگانه است، یه خدا بیشتر نیست. چون اینا همه شواهد بر خلقت او و تدبیر اوست، و اگر خدای دیگری بود اونم باید چه داشته باشد؟ اونم باید مخلوق داشته باشه، مخلوقات او کو. و لذا داریم که اگر خدای دیگری بود هر خدا چی؟ خلقی رو که خودش کرده بود صدا می کرد، ولی علا بعضهم علا بعض، مثل دوتا سلطان که نیروهای خودشون رو صدا می کنن و به جنگ هم میرن. دوتا خدا این کار رو می کرده، لیکن ما بله اون یه برهان دیگر، اینی هم که من میگم اینم تو قرآن هست، لعلا بعضهم علا بعض، آیشو بخونه. بله اینا دال بر این است که خالق واحد است و مدیر و مدبر و رب واحد است، ولذا اینا را شاهد میگیرد بر توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت.
رو خلقت به معنای تغییر در مقابل ان و مثل اینکه جنین همجوری
خلقت یعنی خلقت
تو جنین انسان وقتی که به اصطلاح اول نقطه تو گوشه تا میرسه به اصطلاح لحم و گوش رو استخوان دندون
خب
این همیش تغییر
باش
در امره که به اصطلاح هیچی نیست به وجود میاد.
خلقت یعنی خلقت، خلقت در آفرینش یعنی خدا از هیچی به وجود میاره. دقت کردی؟ متخذ الله و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بس. آیه 91 مؤمنون. خب بنابراین شما در جهان هستی جنگ خدایان ندارید. اگه خدایان داشتید همون جور که جنگ امیران رو دارید، جنگ پادشاهان رو دارید، جنگ خدایان هم داشتید، ولی جنگ خدایان ندارید. توجه میکنید؟ و همه خلقت اله واحد است و ربوبیت اله واحد، بنابراین دلالت میکند که توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت. خب این ان اسمشو گفتیم که بله، البته خبر مقدمش. حالا بله بفرمایید که میفرماید فی السماوات والارض لآیات. لآیات لام مزحلقه هست به جهت تأکید. اینا به تحقیق آیاتی هست، آیا به معنای دلالت، یعنی برهان استدلالی است که دلالت می کند. آیات یعنی دلالات بر وجود ذات اقدس اله، علمش، قدرتش، وحدانیتش و چی؟ و بر ربوبیتش. توجه می کنید؟ بر ربوبیت خدا هم دلالت می کند. آقای طباطبایی می فرمایند رضوان الله تعالی علیه، آیه خودش به تنهایی شامل است بر یه برهان تمام بر وحدانیت تعالی در ربوبیت، یه برهان کامل. چرا؟ فإن اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض، خب چه اختلاف شبانه روز، چه آنچه خدا خلق کرده در آسمان ها و زمین، همه اینا یحمل نظاما واحدا، آنچه حاکم بر این هست یه نظامه، نظاما واحدا عاما متقنا، یه نظام بر این هستی حاکم است، یه نظام عام عمومی و بسیار متقن و محکم. یدبر بهی امر الموجودات، این بله بفرمایید نظام حاکم تدبیر می کند امر همه موجودات زمینی و موجودات چی؟ آسمانی را، خصوصا تدبیر می کند دنیای انسانها را تدبیرن واحدا، با یه تدبیر. دقت می کنید؟ این تدبیر بعض از اجزایش به بعض دیگه ارتباط دارد، یعنی اینجور نیست که تدبیرها جزیره ای باشد هر کدام برای خودشون جداگانه، نه، یه تدبیر عامیست همش در هم تنیده شده است، بعض اجزا به بعض دیگه مرتبط است، الا احسن ما یتصور، به بهترین شکلی که قابل تصویر است، اینا با هم ارتباط دارد و یک تدبیره. و اینی که یک تدبیره کشف میکند از این که پس مدبر این تدبیر یکیست. خب که این مدبر این تدبیر یگانه است و این موجود یگانه چه میکند؟ همه اشیا را او ربوبیت میکند، انسان باشد یا موجودات سایر موجودات زمینی یا موجودات آسمانی، همه را او تدبیر میکند. فلا رب الا الله سبحانه لا شریک له فی ربوبیته، هیچ شریکی هم نداره. اینم استدلالش، یعنی برهانی کردن مطلب از زبان مرحوم آقای طباطبایی. خب لآیات، پس اینا آیات دلالت نشانه است، برهان استدلال آیات و دلالات است. لقوم یتقون، لقوم جار و مجرور متعلق به صفت محذوفه ای از آیات، اینا آیات و نشانه هایی است برای قومی که یتقونن. یتقون فعل مضارع آورده، صفت است برای چی؟ برای قوم، قومی که این صفت را دارن، متقین. خب چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که متقی هستند تصدیق می کنند به این آیات، و اینایی که متقیند و از معاصی الله اجتناب می کنند و خوف عقاب خدا را دارند، اونا تصدیق می کنند. خصوص متقین را ذکر کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که عملاً انتفاع میبرند به این آیات کیا هستند؟ متقینند. این آیات مال همه است. خب ولی اونایی که غیر متقی هستند استفاده عملی از این آیات نمی کنند. ممکنه حتی بداند ولی در عمل منتفع نمی شود. میشه مثل قرآن کریم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی. چرا میگه هدن للمتقی؟ مگه قرآن همه نمیتونن بخونن استفاده کنن؟ عملا کیا منتفع به قرآن میشن؟ انتفاع عملی مال متقینه. خیلی ها ممکنه بدانند ولی انتفاع نمیبرند. مثل اونایی که بیماره، دکتر رفته است، دکتر همه رو براش توضیح داده، نسخه رو براش نوشته است، نسخه رو گرفته گذاشته تو جیبش، نسخه رو عمل نمی کند، تو جیبشه، میدوند همه رو. خب این از طبابت دکتر نفع میبرد؟ نه، فایده ای ندارد. لذا متقینن اونایی که اوامر و نواهی حق را اطاعت میکنند، که شما اسمشون رو میگذارید متقین، اونم علا نحو دوام با فعل مضارع یتقونه، به نحو دوام لحاظ تقوا رو میکنند، اینا چه میشد آقا؟ اینا بهره میبرند از این دلالات و آیات. بهره میبرند یعنی چی؟ یعنی بهره خارجی و واقعی، و الا بهره علمی را فا فاسق هم میبرد. لکن بهره عملی، ببینی بهره عملی، او بهره عملی منحصر است برای متقین. لذا میگد اینا بله این در اینجا پاشو گذاشته بالاتر. بله میگه لآیات لقوم یتقون. خب بله بفرمایید که لقوم یتقون گفتن این تعریضیست به مشرکین، مشرکینی که به این آیات هدایت نمیشوند، این براهین رو نمیتونن ازش استفاده توحید بکنن، بهره برداری از این برهان ها نمی کنند. تعریض به مشرکینه که مشرکین بدانند چرا اینا نمی توانند بهره علمی مناسب را ببرند، به خاطر این که اینا از صفت تقوا محروم هستند و اگر بخواهند که انتفاع ببرند به این دلالات و به این آیات، یعنی حتی تا اینجا ما گفتیم بهره عملی، حالا داریم میریم جلوتر، حتی بهره علمی منوط است به چی؟ منوط است به صفت تقوا. بنابراین اگر متقی بشوند حتی این بهره های علمی رو میتوانند بچینند و استفاده کنند، اما اگر متقی نشوند نه، و هم دست خودشونه، میخوان این بهره برداری های علمی رو بکنند ثم پشتش بهره عملی ببرن، انتفاع عملی ببرن، باید داخل بشن در متقی. داخل در متقی نمیشوند، بهره عملی نمیبرن، بهره علمیشون هم ممکن است چه بشن؟ ضعیف بشد و از بین برود. دو تا خدا با هم رفیق باشن، ادله توحید سر جای خودش مذکوره. دقت می‌فرمایید، همش که تو این آیه نیامده است که توحید برهان عقلی دارد. تو بحث اعتقادات که بحث کردیم، بعد از ادله اثبات خدا پرداختیم به ادله توحید. خب چون ادله اثبات خدا میگه خدا هست، نمیگه خدا باید یکی باشه، با ادله توحید اونجا اثبات کردیم که این خدایی که هست یگانه است. اونجا برهان عقلی اقامه کردیم. آقا برش یه لطفی بفرمایید، برید رو سایت دروس کلام و عقاید، عنوان داره بعد ادله اثبات خدا ادله توحید. چند جلسه من اونجا ادله عقلی توحید را مفصل بحث کردم، ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.